بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل سوم برای قول مرحوم آقای خویی که قائلینی هم در متقدمین داشته است، روایت حدیث اربعمئه بود که مرحوم صدوق اون را در خصال نقل کرده بودن: ابی عن سعد عن الیقتینی عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، که حضرت از آبایشون نقل میکنن تا به امیرالمومنین سلام الله علیه میرسد، که فرمودن در اون روایتی که حضرت در مجلس واحد 400 مسئله رو بیان کردند، یک جمله و فراز و مسئله هم این بود که لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قومه. درست نیست، حق ندارد که کشف ثیاب از فخذ بکند و در بین مردم حضور پیدا بکنه و بنشیند. در این روایت یک بحث سندی بود و طبعا یک بحث دلالی، اما در بحث سندی این روایت شریفه که عبارت باشد از حدیث اربعمئه، در دو راوی اون بحث های جدی وجود داره که عبارت باشند از قاسم ابن یحیی عن جدهی حسن ابن راشد. اسم قاسم اینه دیگه، قاسم ابن یحیی ابن الحسن ابن راشد، از پدر نه، از جد خود این روایت رو نقل کرده و 70-80 و چند روایت در کتب روایی نقل شده که قاسم ابن یحیی حدیث نقل کرده و در همه اونها تقریبا از جدش نقل کرده. حالا این تقریبا که میگیم برای اینکه تتبع مستقلی نکردیم، ولی معمولا میگن تمام این 80 و چند روایتی که قاسم بن یحیی نقل کرده و در کتب روایی ما آمده از جدش حسن ابن راشده. خب این دو راوی، قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد، توثیقی ندارن. یعنی به نجاشی که مراجعه بکنید اسم اینها را آورده است و نسبت به جرح و قدح اینها نکته‌ای نفرموده. به شیخ هم که مراجعه بشه باز همینطور در طرح کردن هر دو نام را، ولی قدح و مدحی درباره هیچ کدام ندارن. در کشی هم حالا تردید دارم نه ترش شدن یا نشدن، در صورت در کشی هم اینطور چیزی نیست. چرا؟ در مورد قاسم بن یحیی در کتاب غزائری یک تضعیفی وجود داره که الان مشهور بین رجالیون و فقها ها این است که رجال غزائری و تضعیفات غزائری اعتباری بهش نیست. از این جهت اگر درباره قاسم بن یحیی و همینطور حسن بن راشد به سه منبع اصلی و اولی که فهرست و رجال شیخ و کشی باشد، رجال فهرست شیخ و رجال شیخ و کتاب نجاشی داشته باشیم، توثیق و تضعیفی وجود نداره. ولذا اینها می شود گفت که توثیق ابتدایی واضحی نداره. این مشکلی است که در روایت اربعمئه وجود داره که دو تا از روایات اونها توثیقی در بابشون وارد نشده. ببینیم که از راه دیگری امکان توثیق هست یا نیست. در مورد قاسم ابن یحیی راههایی که برای توثیقش می شود بیان کرد و در کلام آقای خویی و بعضی از اینها در کلمات پیشینیان هم بوده است، اینه که قاسم بن یحیی در کتب در کامل زیارات وارد شده. این یک راهی که همیشه بحث شده است و روشنه و معمولا این وقوع شخص را در رجال کامل زیارات به عنوان یک توثیق عام نمیپذیرند. خود مرحوم آقای خویی هم متأخرن از این نظریه برگشتند، علی‌رغم این که در ابتدا معتقد به این نظریه بودند و خیلی هم بر این آثار مترتب کردند. در طول چند دهه آقای خویی در تغییرات های مختلف درسشون آمده و در معجم احادیث هم همینطوره، معجم رجال احادیثشون هم دائم جا به جا میبینیم که راجع به رواد میگه و وقع فی اسناد کامل زیارات و این را توثیق عام میدانن، اما متأخرن از این بحث برگشتن. پس یک راه این وقوع در اسناد کامل زیارات هست. راه دیگر هم نقل عرض شود که اجلاس از قاسم ابن یحیی که کسانی از قاسم ابن یحیی نقل روایت کردند و ممکنه کسی بگوید که این هم از دلایل اعتبار و وثوق این هاست. این هم یک راهه که این نقل اجلا هم راجبشون چه که ما گفتیم اینه که فعل جمله میشه یه جاهایی بشه اعتماد کرد به عنوان یک قرینه در کنار قرائن دیگه و غیر از ابن ابی عمیر و صفوان اون سه بزرگوار که نقلشون توثیقه اون رو ما قبول داریم، بقیه دیگه توثیق نیست به طور مستقل، اما به عنوان یک نشانه و علامت میشه روش حساب کرد. حتی وقوع شخص هم در اسناد کامل و زیارات هم به عنوان یک علامت مانعی نداره، اگر بخوایم تجمیع قرائن بکنیم در اون حد هم میشه بشه اعتماد کرد، ولی مستقلن بخوایم مجرد نقل اجلا را ولو یکی دو مورد دلیل برای توصیه قرار بدیم، این خیلی احراز شده نیست. اما فی الجمله چرا میتواند قرینه باشه ولی مستقلن نه، مگر اینکه نقل اجلا خیلی گسترده و وسیع باشه که اونم در این حد نیست. اینجا چند تایی از بزرگان از ایشون نقل کردن اما در اون حد نیست، اینم در این جهت. بنابراین این دو جهت رو میشود مطرح کرد ولی هیچ کدام به عنوان دلیل مستقل به گمانم نمیشه اعتماد کرد، گرچه به عنوان قرینه میشود توجه داشت. اما دلیل سومی که اینجا آمده و مرحوم آقای خویی در ضمن قاسم ابن یحیی در معجم رجال الحدیث اون را طرح کردن، این نکته است، این نکته ایست که عرض میکنم. و اون این که مرحوم صدوق در من لا یحضر درباره یک روایتی که در سند اون قاسم ابن یحیی هست جمله ای دارن و از اون جمله ایشون استظهار توثیق کردن. توضیح مسئله این است که مرحوم صدوق مثل شیخ رحمت الله علیه ما کتاب رجالی ندارند، اما جست و گریخته فرمایش های اینجا اونجا در من لا یحضر یا سایر کتبشون دارند که گاهی از اون استفاده رجالی میشه. علاوه بر این که برخی هم مدعی هستند که کل روایات من لا یحضر معتبره و به عنوان توثیق عام کل روایات من لا یحضر را قبول دارن. خب این را الان ما نمیگیم اینکه کل روایات من لا یحضر درست باشه و رواتش ثقات باشن، این را الان نمیگیم، بلکه از باب این که جمله ایشان در من لا یحضر دارن که اون جمله ازش استفاده توثیق شده در کلام آقای خویی برای قاسم ابن یحیی. اون جمله اینه، در عرض شود که جلد دوم من لا یحزر صفحه 598 اینجور دارند که در باب زیارات، وقتی که در ترتیب زیارات به زیارت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه رسیدند، ایشون از مجموعه روایات که در کتب روایی نقش شده برای ابا عبدالله که بیشترین زیارات مربوط به امام حسین سلام الله علیه هست، در من لا یحزر از مجموعه روایاتی که نقل زیارات ابا عبدالله شده دو زیارت را نقل کردن. یک زیارتی که در اون سند اون همین قاسم بن یحیی قرار داره و یه زیارتی هم از کناسی نقل کردن که اون حالا دومی است. پس از این که این دو زیارت را و فقط همین دو زیارت از مجموعه زیارات امام حسین که صدها و حالا ده ها ممکنه صدها زیارت بشه مربوط به امام حسین، از همه اونها این دو زیارت را نقل کردن. در پایان این دو زیارت جمله‌ای فرمودن، این فرمایش مرحوم صدوق در من لا یحزر ذیل این دو روایت در زیارات امام حسین که باب و مثلا ثواب زیارت قبر زیارت الحسین علیه السلام، یه همچین عنوان یه بابش، حدیثش هم 3000 عرض شود که 200 ظاهره، 3019 و 3200 این دو حدیثیه که در جلد دوم من لا یحزر زیارتی از امام حسین نقل شده. در پایان این دو حدیث در این باب فرمودن که و قد اخرجت فیها فی کتاب زیارات و کی و فی کتاب مقتل الحسین انواعا من الزیارات. چون بفرمود ما در کتاب زیارات و در کتاب مقتل الحسین که دو کتاب از کتب صدوق هست، انواعی از زیارات ابا عبدالله رو نقل کردیم. اما وقتر تو هادهی لهادل کتاب، این را برای این کتاب انتخاب کردیم که هادهی حالا اشاره است به همین دو زیارتی که در این باب آمده. چرا؟ لأنها اصح الزیارات عندي من طریق روایه و فیها بلاغ و کفایه. چرا؟ برای اینکه این روایاتی که اینجا نقل کردیم بهترین زیارات است پیش من از حیث روایت، یعنی اتقان روایی این زیارات بالاتر از همه زیاراتی بوده که در اون کتاب ها نقل کردیم. خب این خیلی جمله بلندی است. البته استفاده از این مشروط به استظهار این است که حاضهی به هر دو برگرده، چون حاضهی ممکنه که ابتداعا تصور شود که برمیگرده به همین زیارت دوم که زیارت کناسی است، نه زیارتی که قاسم بن یحیی در اون قرار گرفته و محمد بن مسلم و ابو بصیر نقل میکنن، ولی این تصور درستی نیست. ظاهرا حاضهی به کل روایات این باب برمیگرده، منتها عملا دوتا بیشتر نیست، که یکی همون روایتی است که قاسم در سلسله سند اون قرار داره، یکی همین روایت کناسی است. اگر اینجور استظهار بکنیم که بعید نیست، چرا؟ برای اینکه میفرماد که من از میان یک فهرست بلند بالایی از زیارات ابا عبدالله علیه السلام این را آوردم در این کتاب. اونی که در این کتاب آوردن دوتاست که در اولی اونها قاسم بن یحیی قرار داره. اشاره به اون چی که در این باب وارد شده، اون روایات وارده ای در این باب، منتها عملا دوتاست. حاضری اشاره به روایات این باب داره، اشاره به روایات این باب داره، منتها مصداقش دوتا بیشتر نیست، و اشاره به عنوان روایات داره.
کل میخواد کل من روایته.
و بله اگر این گفته بود، من روایت این گفته بود، دیگه بدون هیچ تردیدی میگفتیم هر دو. این نگفته، داره حاضهی لهادل کتاب
حاضر روایه.
اینا خویی و کسی نگفته دو. ما همجوری گفتیم ممکنه کسی بگی که حاضهی یعنی این روایت و این روایت هم آخری، ولی این که ایشون میفرماد که من روایات زیادی جای دیگه نقل کردم و اینو برای اینجا انتخاب کردم و اینجام دو تا آورده، این قرینه نمیشه برای اینکه حاضهی یعنی روایات این باب، متعال روایات این باب منحصر در دو تا است، ظاهرش اینه. و فیها بعدم داره و فیها بلاغون و کفایه، بعیده که دو تا نقل کرده حالا دومی رو داره اینجوری میگه، به خصوص که ما اولی روایت محمد بن مسلم که در سند اون قاسم است را اولی هم قرار داده، ظاهرش اینه که به هر دو برمیگرده. بله بله، شواهد زیادی است که اینه، یعنی استزاری که آقای خویی و احیانا دیگران دارن استزار درستی است. بنابراین با استظهار این که حاضهی فقط به روایت اخیره بر نمیگرده بلکه به روایات این باب بر میگرده، که این استظهار استظهار قویست، اون وقت با این مقدمه اول میرسیم به مقدمه دوم که مرحوم صدوم فرمود که این دو اصح و زیارات هست اندی، اصح و زیارات هست اندی. خب در این اصح مثل اون بحث اول باز دو نکته وجود داره، یک نکته یعنی دو احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که بگیم اصحی که مرحوم صدوق در اینجا می فرماید ناظر به صحت مضمون و محتواست، و چه بسا صدوق، کلینی یا هر بزرگ دیگری به صحت مضمونی و محتوایی یک روایت اعتقاد پیدا بکند و علی رغم این که در سند اون یک مناقشه‌ای هم داره ولی بگوید که من به این روایت فتوا میدم، اصلا برای من مقبوله. این یک احتماله که اگر این احتمال باشه، نه این روایت دلالت بر توثیق سلسله سند این دو روایت نمیکنه. کما اینکه اون چه که مرحوم صدوق در مقدمه من لا یحضر دارن، به خاطر همین نکته ما اون رو توثیق عام نمیدونیم، برای اینکه اونی که از مقدمه من لا یحضر استفاده میشه این است که ایشون میفرماد من به اینا اعتماد کردم و فتوا میدم طبق اینها. خب ممکنه که به روایتی فتوا داده بر اساس اینکه مجموعه قرائن به او اعتماد داده که این روایت مضمونش درسته، ولی اون که سندش رو قبول نداره. از این جهت این احتمال در مقدمه من لا یحضر وارده و وقتی این احتمال باشه میگیم اون توثیق عام را افاده نمی کند. ممکنه کسی اینجا همین احتمال رو بگه که اصح اینجا یعنی صحت محتوا و مضمون رو داره میپذیره. بنابر این احتمال از این جمله مرحوم صدوق چیزی استفاده نمیشه جز این که ایشون اعتماد به این مضامین داره. اما احتمال دوم که اینجا پذیرفت شده در کلام آقای خویی این است که نه، اصح در اینجا ناظر به سند هم هست، یعنی صحت روایت از لحاظ سندی را هم افاده میکنه. قرائنی از جمله این قرینه که از جمله این قرینه که آقای خویی میفرماند که اصح و زیارات، اون زیارات متعددهی که در کتاب زیارات مرحوم صدوق و کتاب مقتل الحسین مرحوم صدوق آمده است، حتما در بین اونها بدون تردید روایاتی وجود داره که سلسله سندش هم تامه. اون وقت این که میگه اصح و زیارات، از زیارات اینجا جمع محلای به الف و لام عام استغراقیه، بعید عام مجموعی باشه. اصح و زیاراته یعنی این از هر یک از اون زیارتهایی که اونجا نقل کردم درست داره و در بین اونها بعضیشون هست که سندها معتبر کامل. این قرینه میشه که اسخ و زیارات شامل سند هم میشود، به خاطر اینکه کل زیارات را به نحو استغراقی اینجا قرار داده و میگه این از هر یک از اونا بهتره و در بین اونها بعضیش هست که مضمون و محتوا و سلسله سند تمام اعتبار داره و این داره میگه این اصح از هر یک از این 40-50 تا مثلا روایتی که در مقتل و در زیارات نقل کردیم هست، از هر یک از اونها این اصحه. خب اصحیت نسبت به اونهایی که سند تام داره اینه که سند اینم تام باشه،
باشه مجموعی هم باشه همین داره فاده میکنه همین دوتا سند از همه این داره روزی هستن.
اگر مجموعی باشه از اون کل درسته، از اون کل اینها اصحه. حالا
از همه اونها صحیح
ممکنه از همه اونها صحیح تره، از اون مجموعه ای که بعضیش سندش درسته بعضیش محتواش درسته این از اون مجموعه درستتر است. نه این میسازه با این که مضمونش مضمون خیلی راقیه یا قرائن دیگری داره بر صدور اینها از غیر طریق رجال، نه به این وضوح نیست اگه مجموعی بگیریم، ولی استغراقی که بگیریم خیلی وضوحش میاد بالا. اینا
نمونه زیادی داره،
بله؟
بله
حالا اصل در عموم استغراقه الا اینکه قرینه پیدا بشه برای اینکه مجموعیه. حالا نسبت به بدلی مقداری بحثی هست، ولی حتی نسبت بدلی هم تقدم داره احتمال استغراق. این از این جهت علاوه بر اینکه داره که اصح و زیارات اندی من طریق روایه، این هم یه چیز اضافیه غیر از اون جهت، من طریق روایه یه از طریق روایت اینها اصح هست، که احتمال این که من طریق روایه مقصودم این نقل باشه یعنی سلسله سند باشه قوی تره. این البته همه شواهده دیگه. بله
من روز سند این روایت که روایت که گفتش به خانم یعنی چون خودشون که سند نگرم قال از صادق پاورقی بگیم
نه تو پاورقی آوردن
مرحوم کلینی و شیخ در
تحقیق. آره اونم الان عرض میکنم، الان میخونم اون رو. بله اون نکتم رو عرض میکنم. آخر
روایت
کدوم روایت عرض میکنم؟ بله اونجا حالا این عرض میکنم دیگه، حالا این تمام بشه. بنابراین این دو احتمال در اصح و زیارات اینجا وجود داره که اولین اونها عبارت هست این است که از که اصح در اینجا ناظر به مضمونه، این یک احتماله و عرض شود که احتمال دوم این است که نه اصلا ناظر به مضمون نیست، ناظر به سنده و این دو را با این قرائنی که گفتیم ترجیح دادیم. اون جمله هم هست که حالا آقایون اشاره کردن اینه که اون روایت اول روایت دوم داره من روایت یوسف کناسی که اون وقت سندش در جای دیگه مشخص شده است و جای خودش، حالا اون بحث ما نیست. در اون روایت اول که روایت عاشق قاسم در اون قرار داره ابتدای نقل مرحوم صدوق اینه که می‌فرماد که بله روایت 3199 در من لا یحضر جلد 2 می‌فرماد که قال الصادق، اونجا ابتداش همین قال الصادقه، اذا اتیت ابا عبدالله علیه السلام فاغتسل، و اون روایت رو نقل میکنن. این عرض شود که چیزیست که در اینجا داره که حالا اینجا اسمی از سند نیست، کل سند نیست، اما در پایان این میفرماد که عرض شود که در پایانش، حالا اینا تو صفحه هم بیاد خود طول میکشه ببخشید، در پایانش می‌فرماد که و قد تمت زیارت که حاضر زیاره، از شاد که این روایت الحسن ابن راشد عن الحسین ابن سویر عن الصادق علیه السلام، و این روایت اون وقت در کامل زیارات و جای دیگه که نقل کردن که در او حسن و از حسین ابن سویر ابن ابی فاخته هست، اونجا داره که قبلش دیگه قاسم ابن یحیی هست. این حل مسئله شد. خب این تعبیری است که مرحوم صدوق اینجا آمدن و این احتمال دوم در کلام آقای خویی ترجیح داده شده. از آقای زنجانی هم این را میپذیرن و بعید هم نیست، ترجیح با همینه. از شاید که این دو احتمالیه که اینجا هست. ممکنه کسی احتمال سومی در کلام مرحوم صدوق بده و اون احتمال سوم این است که از صحب و زیارات که فرمودند مقصودشون این است که این مضمون معتبر از نگاه ایشان قابل اعتماد است، از باب این که عرض شود که شواهدی، حالا این شد به همون اول هم برگرده، ولی احتمال اول این بود که عرض شود که مضمون را داره تأیید میکنه، بر دلیلی به این مضمون اعتماد داره ایشون. اما احتمال سوم با یک کمی تفاوت از اولی اینطوره که ممکنه صدوق اعتمادی بر این روایت کرده است که در آن مضمون و سند عرض شود که اعتمادی برای ایشون ایجاد کرده، ولو اینکه تک تک این روایت را ثقه نداند. ولی این روایت مثلا در یکی از اصول اربعمه بوده که حالا اون اصل براش خوده عرض شود که اهمیتی داشته، یه جزوه ای بوده، چیزی بوده که برای اون مثلا یه سند دیگری هم وجود داشته. اینجور چیز هم احتمال داده میشه که اعتماد ایشان بر این روایت از باب این است که یه راه‌های دیگری هم بوده که مؤید این عرض شود که روایت هست. این هم یک احتمال ممکنه کسی بده که در متقدمی هم اینقدر حالا این تفکیک تک تک روایات و رواتش و رجالش رو بخواد بگه معتبره، رسم نبوده یا چندان رسم نبوده. اینه که ممکنه کسی این احتمال را اینجا بده و کلن بگه این اصحاب و زیارات نمیاد متمرکز روی سند و زنجیره سند بشه. منتها این احتمال سوم هم قابل پاسخه، برای اینکه داره که وقتر تو هادهی لهادل کتاب لانها اصح و زیارات اندی. این نکته خیلی نکته مهمیه که مرحوم صدوق از میان ده ها روایت در زیارت امام حسین این را انتخاب کرده. صدوقی که دو تا کتاب دیگر داره و اون همه زیارت نقل کرده، از بین همه اونها این دو تا روایت رو نقل بکنه، این نمیشه که سند این روایات درش ضعف جدی باشه. به خصوص که قاسم ابن یحیی هم یه آدم شناخته شده بوده. قاسم ابن یحیی ظاهرا از اصحاب امام رضا اونها باشن باشه و جزء هم حسن هم قاسم اینا ظاهرن خانوادگی جزء دربار بودن، یعنی تو دربار خلفا اونها حضور داشتن و یه آدم مشهور شناخته شده ای که در دربار بوده و اینجور بوده، باز ایشون بیاد اینجا از بین همه این روایات این دوتا روایتی بیاره که این آقا و این دو نفر درش هستن. هم جدش حسن داره که از چیز منصور بوده، هم ظاهرا راجب قاسم هم داره چیزی که ارتباط با دربار خلفا داشته و احتمالاً از قبیل همون لیاقتین و اینها باشن، اینها حالا نه در اون سطح ولی از همون قبیل باشن. این که ایشون از شخصی که دو کتاب دیگر او حاوی روایات زیادی در زیارت امام حسینه و از و در اونها هم روایات معتبری وجود داره، کسی این شکل بیاد دو روایت رو از همه اونا انتخاب بکنه و خودش هم میگه اخترت تو هذه، انتخاب کردم برگزیدم از اون زیارات و اصح زیاراته و من طریق روایه، این شواهد متعدد رو که کنار هم بگذاریم خب یه مقدار اطمینان به اون احتمال دوم رو بالا میبره، نه اون احتمال اول یا به نحوی احتمال سوم.
اصلا کسی اگر مبناش وثوق به صدور روایت باشه، مجموع این قرائن ایشون رو به این نتیجه میرسونه که این روایت اصلا
عرض کردم این احتمال سوم برای همینه که کسی بگوید در میان قدما اینا مرسوم نبوده که حالا راوی رو اینقدر بیان دقت بکنند و اینها، حتی حالا شیخان هم که اومدن اونا رو نوشتن بیشتر ناظر به صاحبان کتب بوده است و از اون منظر اون بحث را آوردن. اینا همه قبول، احتمال اول یا سوم رو ممکنه با همین نکات تقویت کنیم، اما این تعبیری که اصح و زیارات و من طریق روایه و اختر تو هذه، اینا وزن این که ناظر به محتوای محض نیست و قرائن نیست فقط، بلکه سند را هم میبینه این مقدار بالاتر میاره. از این جهت است که این فرمایش با این قرائنی که گفتیم تقویت میشه، گرچه به این ضرس قاطعی که آقای خویی دارند یا عرض شود که آقای زنجانی هم پذیرفتند، شاید نشود فقط این رو بگیم میشه استشهاد بکنیم برای توثیق قاسم، ولی در این حال وزن قاسم رو میاره بالا. جهتی که یه خورده بله معید
یه معید هم شاید بشه گفت و اون اینه که اگر یه چیزی بود که بین اصحاب مثلا از مورد پذیرفته شده بود و مجمع اون علیه بود و از این طریق ایشون اطمینان حاصل کرده بود، نمیگفت اندی.
بله بله، حالا ممکنه اینم مقرب باشه، ولی یک مبعد اینجا داره. اون مبعدش اینه که کسی بگه که این دوتا آدم شناخته شده با روایات زیاد که قاسم یحیی 80-90 تا روایت داره، حسن هم بالای 100 تا روایت داره، عرض شود که و مطرح هم شدن، آدم های مطرحی هم بودن و نجاشی و شیخ هم اینا رو طرح کردند، ولی هیچ کدام از نجاشی و شیخ چه در فهرست چه در کشی هیچ توثیقی راجع به اینا نگفتن، این یه خورده سوء ظنی به وجود میاره. دو تا آدم مشهور دارای روایات زیاد و مورد طرح در کتب رجالی یعنی فهرست و رجال نجاشی در این حال توثیقی برشون نباشه، اون وقت وسط کار حالا مرحوم صدوق توی کتاب روایی وسط کار بگه اصح و زیارات اندی، این یه مقداری سوء ظنی ایجاد میکنه و تقویت میکنه که اصح و زیارات مرحوم صدوق بیشتر ناظر محتواست، ایشون به یه دلیل این محتوا رو بهتر میدانسته و احتمالاً به لحاظ مضمون این زیارات هم یک عنایتی داشته. البته ما اینجا الان این مضمون رو با سایر زیارات مقایسه که نکردیم، آقایون هم که حتی اهل تتبع هستن اینجا دیگه این حوصله ندارن برن که همه زیارات ابا عبدالله حسین رو یه دور مرور بکنن و یه ثوابی هم ببرن، که احیاناً مثلا محتوام رو یه محتوای راقی و برجسته دانسته ایشون و انتخاب کرده، ولی احتمال اینم هست. از این جهتی که یه مقداری این زیر پای این استدلال رو سوس میکنه، ولی معذالک استدلال ضعیف نیست، فی حد نفسه ضعیف نیست. بنابراین ظاهر جنبندی کنیم این فرمایش رو، اینی که مرحوم آقای خویی فرمودن و حضرت آقای زنجانی هم اون را تلقی به قبول کردن، مبتنی بر این قرائنی نیست که بعضیش گفتن بعضیش ما افزودیم، و اون اینه که بگیم اسح و زیارات اندی که نسبت به این دو زیارت بیان میکنه صدوق در من لا یحزر، و یکیش هم زیارتی است که قاسم در اون قرار داره، از هر از این در مقام استظهار در کلام مرحوم صدوق این است که ناظر به سندم هست. این واقعا استظهار خوبیه، اما در این حال مبعد نسبت به این استظهار یکی همین قصه است که چطور این دو آدم شناخته شده ای که اینجا داره صدوق کاملا اونها رو توثیق میکنه، هیچ اسمی از اینها در کتابهای اسم هم آمده در کتب روایی ولی توثیقی نیامده، هیچی صدوق و نجاشی و ببخشید شیخ و نجاشی نفرموده. این یکی هم این همون نکته ای که اصحی که در قدما میگن، بله این اصطلاح زمان علامه بعد که نیست، ولی اصح بسیاری از موارد به کار میرود و مقصود در واقع همون صحت مضمونی است، همونی که مرحوم صدوق در ابتدای من لا یحزر دارن که من به اینا فتوا میدهم. به اضافه این که شاید این جمله ایشون هم در اینجا مصداقی از همونی است که تو مقدمه من لا یحزر آمده، و اون مقدمه رو ما قبول نداریم که و خود آقای خویی هم قبول نداره که دلالت بر توثیق همه رجال من لا یحزر میکنه. اول من لا یحزر فرموده که هر چه من اینجا میارم افتی بهی، اینا مورد قبول منه، فتوا میدم به این، ما اینا توثیق عام نگرفتیم. چرا؟ برای اینکه میگیم افتی بهی یعنی مضمون رو قبول دارم، به خاطر اینکه قرائن بوده یا در عصر معتبری بوده، شواهدی جمع بوده، اینا رو قبول کردم. اما توثیق روات از اون استفاده نمیشه. این هم شادی برشی از همون شهادت اول من لا یحزر باشه. اینا یه مقداری تردید ایجاد میکنه دیگه. حالا ادامه شم. الله